ضمن تایید فرمایش آقای سیاح که بسیار بسیار عملی و اجرایی صحبت کردن، یکی از اونا توهم اینه که ما تولید کننده ها صادر کننده ها ارز رو بر نمیگردونیم. من میخوام از شما سوال بکنم که یه تولید کننده ای که 80% 90% بعد هزینه کنه، 10% 20% سود کنه، امکان داره که صادر کنه و این ارز رو بر نگردونه؟ مگه امکان داره؟ یه ماه دو ماه دیگه آخر سر باید حقوق بده، باید مواد اولیه بخره. پس بنابراین این توهمی که توی دولت و مسئولین وجود داره که ارز بر نمیگرده غلطه. فقط مشکل سر قیمته. ما میگیم آقای عزیز شما ارز آزاد و بیا توی بانک ها از ما بخر، 90%ش بر میگرده، 99%ش بر میگرده، 10%ش هم به خاطر اون هزینه هایی که ما از این کشور به اون کشور، از این بانک به اون بانک، از این صرف به اون صرف داریم میدیم، یا گاهن هم که پولمونو میخورن اونا هزینه میشه، یا اینکه یه بخش کوچیکشو 5% 10% بذاریم که ما بتونیم مواد اولیه و ماشینالات رو با ارز خودمون بیاریم.
یعنی اما شما ایرادات جدی به این نظام ارزی موجود و نرخ نیما و این و این چند نرخ اینا دارید.
اصلا باید ارز تک نرخی بشه. بعدم ببینید شما به عنوان مثلا یک آدمی که یه درآمدی دارید، یه هزینه ای دارید، مگه میشه هزینه های شما از درآمدتون بالاتر باشه؟ این امکان پذیر نیست. ببینید سال 1400 5 میلیارد دلار شما اضافه صادرات داشتید، آفرین. سال 1402 17 میلیارد کسری داشتی، یعنی 22 میلیارد دلار کمتر صادر کردی، کمتر کار کردی. چرا؟ به خاطر همین موانع و مشکلات که هم ایشون گفتن، همین توهماتی که دولت داره، تفکرات غلط که دولت داره. بحث برگشت ارز رو داریم، بحث گرفتن عوارض بیش از 0.5% رو داریم، خود قیمت ارز الان تکنیکی نیستش، حقوق دولتی رو چندین و چند برابر کردن، ورود ماشینات رو ممنوع کردن، بعد الان شما میخوای بری یه جنسی رو وارد کنی، مواد اولیه‌تو وارد کنی. من الان میخوام مواد شیمیایی بیارم، 6 ماه گرفتارم، ارزو نمیدن، مجوز نمیدن، ثبت سفارش نمیدن، هزار تا مشکل درست کردن. میخوام جنراتور بیارم که تابستونا برقمو قطع نکنن، مجوز نمیدن. میخوام برم ماشینالات بیارم، مجوز نمیده، میگه نه این ماشینا کوچیکه، ما تو داخل تولید میکنیم که متاسفانه تولید نمیکنن. ببینید این فرهنگی که الان توی وزارت اقتصاد و وزارت سمت صنعت معدن تجارت حاکمه، این فرهنگ ضد تولیده و جهش که هیچی. امسال ما ضد جهش خواهیم داشت. من به شما قول میدم که ما امسال این کسری صادراتون بیشتر خواهد شد.
آقای فتا صحبت شما رو بشنم.
بله، بازار به اصطلاح بازار عرض و تقاضاست. وقتی که دولت میاد و یک تشکیلات خیلی عریض و طویلی رو راه اندازی میکنه که برای قیمتگذاری دستوری، این باعث میشه که خب دیگه هم سرمایه گذار اون دلخوشی نشه باشه برای سرمایه گذاری و افزایش تولید هم همینجور. بنابراین باید بدونیم که تو بازاری که عرض و تقاضا حکم فرما نباشه، همین مسائل به وجود میاد. بنابراین دولت نباید بیاد دست بذاره روی اصلاح قیمت تمام شده و بگه آقا این قیمت تمام شده چند بوده، چی شده، چی نشده. خب درسته که تولید کننده باید رقابت کنه. ما الان میدونیم که توی عرصه مخصوصا کار ما رقابت بسیار شدیده، ولی اینکه خب تورمی رو در سطح جامعه هست و وقتی اجازه ندن که تو بر اساس حالا تورم جامعه، نه تورم مواد اولیه، افزایش قیمت داشته باشی، خب دیگه چه کاری، چه به اصطلاح انگیزه داشته باشیم برای تولید کردن. اینه که دولت باید دخالتش رو در امورات داخلی و امورات صنعت کم کنه و به اضافه اینکه هر گونه بخشنامه‌ای رو میخواد تصویب کنه، قبل از اون باید با اهلش صحبت کنه. اگه قرار برای من نسخه بنویسن، اول از من باید بپرسن مشکلم چیه، دردم چیه، و بعد نسخه رو بپیچن که بتونیم نسخه رو وقتی پیاده کردیم دردی رو علاج بکنیم، نه اینکه بدون اینکه از منی که مشکل دارم بپرسن مشکلم چیه، برام نسخه بپیچن و اون نسخه پاسخ اون درد ما رو نده. اینه که پیشنهاد من این است که ما با تمام مسائل و مشکلاتی که الان در سطح به اصطلاح کشور داریم، من در نظر هم در سطح صنعت و هم در سطح به اصطلاح اقتصاد کلی، این جهش پیش نیازهای زیادی رو میخواد و این پیش نیازها باید اول آماده بشه تا انشالله بتونیم اون موقع توقع داشته باشیم که تولید کننده جهش ایجاد کنه با مشارکت مردم، هم مردم رغبت کنن که بیان از ایناسی رو که توسط تولید کننده های داخلی تولید شده خریداری کنن. و دولت هم بزرگترین مشکلی که الان برای جهش تولید میتونم یکی از اونها رو بیان کنم، این مبارزه با قاچاق هست. یعنی هیچ گونه حرکتی در مبارزه با قاچاق، ما انگیزه ای برای مبارزه با قاچاق نمیبینیم. شما مثلا تشبیه بین بازار مرکز بازار تهران لوازم خانگی رو من اشاره میکنم، هر چی که دلتون بخواد هست، در صورتی که در قانون همه چی ممنوعه ولی هر چی بخواین هست. اینه که حالا مردم اگه بخوان مشارکت کنن باید از خرید اجناس قاچاق خودداری کنن.
حالا اینو میتونم بگم رجوع لوازم خانگی اجازه دارم؟
تمام کنم
ضمن احترام کامل به شما و صنفتون و تولید، تا که کامل ممنوع باشه؟
نه من
شما مثلا صنایع بزرگتر داداش بزرگ بشین،
اصلا
نمیخواین یه اندازه رقابت داشته باشین، یه دفعه قیمتتون نره بالا مردم راضی باشن.
منم خودم عضو انجمن تولید کنندگان هستم، ما اصلا در انجمن اصلا هم دیدگاهی وجود نداره، چون ما نگفتیم ممنوع کنین. ما یه روز اومدیم سر کار، همونجور که جناب دکتر اشاره فرمودن، دیدیم یه بخشنامه جدید اومد، آقا ممنوع شد.
بعد چند وقتم قیمت بعدم قیمت بعد چند وقتم ممنوعیت ما قیمتتون رفت بالا دیگه، سوابقش موجوده دیگه.
نه قیمتا که رفت بالا به خاطر اینکه دلار رفته بالا، چون شما بین 80% یک محصول مواد اولیه است، بقیه‌اش هزینه‌های سربار و هزینه‌های پول و هزینه‌های دیگری هست. حالا 5% فوقش برای تولید کننده و سرمایه گذار سود بذاره. اینجور نیست که مثلا فکر کنن که مثلا چون الان ممنوع شد این رفت بالا. نه، اون موقع که ممنوع شد دلار فرض کن 5 خورده و بیده شد دلار 15. خب این خودتون میگه اثر میذاره، در اثر شلاقی داره اثر میذاره توی
بله اقتصاد. ولی بالاخره وقتی رقیبم ندارید و بازار براتون، یعنی کل بازار در اختیارتون قرار داده میشه، حداقل مقیاس بازار بزرگتر میشه براتون دیگه.
اینه قبول ندارم، مقیاس بزرگتر میشود که یعنی کیک بزرگتر شده، ولی از اون برنا یک سوم بازار دست قاچاقه. خب اگه ما الان خودمون نامه دادیم، یعنی خود انجمن تولید کننده لوازم خانگی رسما نامه داده که شما به جای اینکه اجازه بدی قاچاق بیاد، خود رسما وارد کن، هم سود داره برای دولت چون عوارض گمرکی میگیره، هم دیگه مردم با خیال راحت میتونن تهیه کنن،
قانونی خدمات پس از فروش هم داره،
هم خدمات پس از فروش داره. شما با خیال راحت یه جنسی میخری، الان از یه جای دیگه برات میارن الکی، مثلا گارانتی الکی برات میکنن. اینا هم واقعا ظلمه به مصرف کننده و ما هیچ اعتقادی به این که درا بسته باشه.
دوستان چند دقیقه زمان داریم؟ یک دقیقه،
چون به خاطر
یک دقیقه زمان داریم، 20 ثانیه شما دارید، 40 ثانیه هم آقای
بله خواهش میکنم، چون به خاطر اینکه ما اگه بتونیم به اصطلاح اون به روز بودنمون حفظ کنیم میتونیم بقا داشته باشیم دیگه.
به روز بودن ما هم نکته گفتی آید،
ولی به روز بودن ما هم باید بازار آزاد باشه که بتونیم رقابت پذیریمون رو حفظ کنیم.
بسیار عالی. در یه جمله
بخش های اقتصادی، اگر وارد کننده بره ارز و آزاد از صادر کننده بخره هیچ اشکالی نداره، این رقابت میشه، کالای خارجی هم وارد میشه، کالای اساسی هم با ارز نیما بخرن، به دهکایی که نیاز دارن بهشون پرداخت بشه.
جملات من فکر می‌کنم خطاب به بانک مرکزی آقای فرزین
بله میکنی. دولت هم قیمت گذاری و اجبار کردن در بورس رفتن خودداری کنه. بله.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید آقای حسین قلی و آقای فتاحی و همچنین آقای سعیدیان و سعیدیان که رو خط تلفن برنامه دادن، آقای اکبری و همچنین توجه شما شنوندگان عزیز. خوشحال شدم در خدمتتون بودم. گفتگوی اقتصادی رو بشنوید در روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دشت به سر دشت کشید
دشت هم از نفس چادر او
گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل
وقتی در اتاق ولوله باشد و موسیقی آن صدای بچه، یعنی اتفاقی افتاده یا قرار است اتفاق بیفتد، اتفاقی که شیطان بر آن سجده نکرد. به صورتش که نگاه کردم صدای بال فرشتگان را شنیدم، فرشتگانی که فضای اتاق را معطر کرده بودند، انگار اتاق هم منتظرش بود. قنداقی از زیر چادر مادر به دست پدر دادند. پدر منصور صدایش زد، ولی بزرگتر از پدر او را طاهره نامید.
طاهره زرنگار هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، تا الان مأمور به واحد تهران شمال هستم. هیئت علمی گروه معارف، کارشناس خانواده، مشاور خانواده، تو مراکز مشاور سالیان سال از سال 82 به بعد مشاوره داشتم برای خانواده های محترم و هنوزان در خدمتشون هستیم. الان تو مرکز بهداشت حکیمی مدتی، مرکز سلامت حکیمی مدتی در خدمت زوجهای جوان بودیم.
تافته های نبافته خار شده بودند تا در پر چادرش گیر کنند و این به قول خودش امتیاز یا بهتر بگویم افتخار را از او بگیرند. ولی طاهره خارها را زرنگاری کرده بود تا بر زیبایی گل فخر فروشند.
یعنی همه جوره چادر برای ما یه امتیاز بود و یه چجوره یعنی افتخار، یه مباهات، یه فخر.
اگر بگویم دخترکی بزرگ که در دبستان قدرت استدلال داشت به گزاف نرفتم.
مثلا بچه که بودیم چادر رو میداختیم رو سرمون بازی میکردیم. حالا این چیزایی که گفته میشه ناز شدی، بزرگ شدی، از کلا منم اولین دختر بودم، قشنگم حرف میزدم، خیلی براشون جالب بود، استدلالم میکردم و خوششون میومد. در همین وقتی با من صحبت میکردن استدلالی من براشون حرف میزدم و براشون خیلی جالب بود. ببینید خانم وندی شلیت فارغ التحصیل آمریکاست. ایشون میگه که ما اگه میخوایم انتظار داشته باشیم مردان با ما محترمانه رفتار بکنند، این به خودمون برمیگرده. بعد میگه که خب خانوما تعداد زیادیشون به گونه ای رفتار میکنند که دائما دارن پیام میفرستن که لازم نیست به ما با احترام رفتار بکنید. پس ما خودمون هستیم که باعث میشیم دیگران با احترام با ما رفتار بکنن، منظور جنس مخالف. آیه قرآن سوره احزاب هم خیلی قشنگ همین مطلب رو میاد بیان میکنه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. این آیه کی نازل میشه؟ وقتی زنان مهاجرین و انصار میرفتن مسجد مدینه، تو مسیری که داشتن میرفتن سمت مسجد آقایونی بودن که مزاحمت های ممکن بود برای اونها ایجاد بکنند. اینجا زنان میرفتن خدمت پیامبر و عرضه میکردن به رسول اکرم که ما برای انجام واجباتمون داریم از منزل خارج میشیم و درس میکردن یا رسول الله با ما اینجوری رفتار میشه چه کنیم. بعد این آیه نازل میشه که ای پیامبر به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین، مردان مؤمن که زنان مؤمن دارن، به زنان مؤمن قل ازواجک و بناتک، همسرانت، دخترانت و نساء المؤمنین، زنان آدمای مؤمن، زنان مؤمنین، به اینا بگو اگر میخواید یدنین علیهن جلابی بهن، جلباب های خودتون رو نزدیک کنید. یعنی چی؟ این آیه داره مشخص میکنه که بس یه جلبابی بوده، یه پوشش سرتاسری بوده که حالا تو روایات من میگم یه منظور از این جلباب چادره، نه چیز دیگه. حالا البته خمار هم هست، حجاب ظاهری هم هست، حجاب های حالا دیگه هم هست. حالا یه جورایی حالا بعد عرض میکنم خدمتتون چه جوری ما میگیم جلباب یعنی چطور. آیه نازل میشه که بله شما اگر میخواید راحت باشید، به شما کاری نداشته باشن، جلباب هاتون رو نزدیک بکنید. یعنی چی؟ مشخص بوده که خانمایی بودن پوشش سرتاسری داشتن ولی این جلباب هاشون باز میشده. حالا شاید مثلا حالا ظاهرشون به گونه‌ای بوده که باید حجاب میبوده، حجاب میداشته و حالا میپوشوندن. این آیه اینو داره میگه، داره میگه اگه میخواید به شما احترام بشه، ذالک ادنا ایعرفنا فلا یعزینا، اگه جلباباتون رو نزدیک کنید به خودتون شما رو میشناسن، ولا یعزینا مورد آزار اذیتتون قرار نمیدن. این همین عرضی که من کردم که این مسئله مسئولیت آرامش بخشه. چادر چیزیه که آدم رو مسئول میکنه، احترام به آدم میده، شخصیت برای انسان. آیه قرآن خودش داره میگه.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک کوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جماد الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
روز ارتش مبارک.
یکی از بهترین و هوشمندانه ترین کارهای بزرگ امام عزیزمون تعیین روز ارتش بود. این کار همچنانی که پایه ارتش رو محکم کرد، ریشه ارتش رو مستحکم کرد در سرزمین، خیلی از توطئه‌گران و خیال پردازان رو مایوس کرد. اونها فکرهای دیگه‌ای کرده بودن. روز ارتش، تعیین روز ارتش از طرف امام به این معنا بود که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ارتش را با همین هویت، با همین مجموعه قبول داره، تأیید میکنه. خب اون هویت از لحاظ مردم شناسی، انسان شناسی و تشکیلات شناسی قابل تأمل بود. یعنی یک بدنه مسلمان و مؤمن و مثل بقیه مردم و یک رأس نامطمئن و احیاناً خلل و فرجی در درون سازمان، اینجوری بود دیگه. اما امام برای اینکه هر گونه توطئه‌ای رو در مورد نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی خنثا بکند، روز ارتش رو معین کرد. یعنی من همین ارتش رو با همین خصوصیاتش قبول دارم و نظام اسلامی قبول داره. حالا بنده که ده ها بار، ده ها جلسه در خصوصیات ارتش با امام رضوان الله علیه صحبت خصوصی کرده بودم، یا دو به دو یا با حضور بعضی دیگر، میدونم این فکر قلبی و عمیق امام بود که باید ارتش رو حمایت کرد، باید ارتش رو حفظ کرد، باید ارتش رو تقویت کرد. فکر درستی بود انصافا.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
در ساحت خورشید.
الان ایران در همه جا مطرح است، اونا از این مطرح شدن میترسن. ایران هم برای خودش، برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، پیشتر هم بودیم. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادند، مردانه ایستادند. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمی تواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها، در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت رد کنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
تجربه ارتش در دوران دفاع مقدس تجربه انصافاً افتخار آمیزی است. اینو بنده که از نزدیک شاهد بودم دارم به شما میگم. شما خیلی هاتون جوانید و اون دوران رو درک نکردید، یا تو ارتش نبودید، بعضی تو متولد نشده بودید. ما رو از نزدیک میدیدیم. ارتش نقشای خوبی ایفا کرد و جلوه های خوبی نشان داد. حالا غیر از نقش ایفا کردن در زمینه نبرد و رزم و کارهای جنگی، یک چیزهای شیرینی از خود نشان داد. یعنی مثلا باز از باب مثال اگر عرض کنم، افرادی از ارتش نشون دادن که در یک سطوح بالای معنوی و اخلاقی قرار دارن. اینو عملا نشان دادن. خب در مقام حرف هممون حرف میزنیم. بنده هم که از خدا و قیامت و بهشت و جهنم این همه میگم، باید در هنگام حادثه بنده رو امتحان کرد، تجربه کرد، دید چقدر واقعا از خدا میترسم، چقدر ملاحظه میکنم، چقدر از جهنم. اینه دیگه، باید در عمل مشاهده کرد. ما آدمایی رو در ارتش داشتیم و داریم که اینا در عمل نشون دادن که در سطوح بالای معنویتن. یکیش هم این صیاد شیرازی، یکیش هم این بابایی. از این قبیل کم نداریم. حالا این افراد معروف و نامدار رو من اسم آوردم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.